ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رافائل گروسی میگوید اورانیوم غنی شده ایران در تاسیسات هسته‌ای بمباران شده دست نخورده باقی مانده است. مسعود پزشکیان میگوید در حاشیه نشست شانگهای تصمیمات مهم و حیاتی گرفته شد. و دیدبان حقوق بشر میگوید حملات موشکی ایران به مناطق مسکونی اسرائیل احتمالاً جنایت جنگی است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران علی‌رغم حملات هوایی اخیر آمریکا و اسرائیل به مراکز هسته‌ای آن کشور همچنان در همان اماکن باقی مانده است. رافائل گروسی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت آژانس هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه جابجایی عمده‌ای در مواد هسته‌ای ایران صورت گرفته باشد در دست ندارد. آقای گروسی مذاکره درباره اثرگیری بازرسی‌ها در سایت‌های هسته‌ای از جمله آنهایی که توسط اسرائیل و ایالات متحده بمباران شده‌اند گفت نمی‌تواند ماه‌ها ادامه یابد و باید هر چه زودتر به نتیجه برسد. از سوی دیگر در گزارش محرمانه آژانس که روز چهارشنبه در اختیار کشورهای عضو قرار گرفت گفته شده تا روز 23 خرداد ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار داشت که این رقم نسبت به گزارش قبلی آژانس در ماه مه 32.3 کیلوگرم افزایش داشته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه پس از بازگشت از چین گفت که در دیدارهایش با رؤسای جمهور چین، ترکیه و روسیه در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای تصمیمات بسیار مهم، حیاتی و استراتژیکی گرفته شد. آقای پزشکیان به جزئیات این تصمیم‌ها اشاره نکرد، اما گفت دیدارش با ولادیمیر پوتین حدود 4 ساعت طول کشید و در آن درباره فعال شدن مکانیزم معاشه و همچنین مسائل امنیتی، دفاعی و اقتصادی با رئیس جمهور روسیه گفتگو کرد. چین و روسیه روز 10 شهریور در نامه مشترکی با ایران با رد اقدام 3 کشور اروپایی برای فعال ساختن سازوکار ماشه و اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران از ایران حمایت کردند. مسعود پزشکیان اعلام کرد که این نامه در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای تدوین و ارسال شد. دیدبان حقوق بشر میگوید حملات موشکی ایران به مناطق مسکونی اسرائیل در طول جنگ 12 روزه دو کشور احتمالاً جنایت جنگی است. این نهاد حقوق بشری در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد گفته است دست کم 5 موشک بالستیکی که از ایران پرتاب شده به مناطق پرجمعیت اسرائیل اصابت کرد که نقض قوانین جنگی محسوب می شود و باید بررسی شود. به گزارش دیدبان حقوق بشر مناطقی که موشک‌های ایران به آنها اصابت کردند 1.5 تا 9 کیلومتر از مراکز نظامی اسرائیل فاصله داشتند. پیشتر این نهاد حقوق بشری حمله اسرائیل به زندان اوین را هم جنایت جنگی مشهود توصیف کرده بود. بنابر آمار رسمی در جریان جنگ 12 روزه بیش از 30 غیر نظامی اسرائیلی کشته و حدود 3,000 نفر زخمی شدند و در ایران هم بیش از 1,000 نفر کشته و نزدیک به 6,000 نفر مجروح شدند. همزمان اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد برای هدایت حملات به ایران از بیش از 12,000 تصویر ماهواره استفاده شده است. به گفته او ماهواره جاسوسی افق 19 که سه‌شنبه شب به فضا پرتاب شد میتواند تصاویر مشابه تهیه کند. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
ویدئوی مربوط به عملیات پرتاب ماهواره جاسوسی افق 19. اسرائیل میگوید روز سه‌شنبه این ماهواره را به مدار زمین پرتاب کرده تا توانایی تجسسیش را در خاورمیانه بیشتر تقویت کند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل پرتاب افق 19 را دستاوردی در بالاترین سطح توصیف کرد و گفت کشورهای معدودی از عهده ساخت آن برمی‌آیند. طبق گفته مقامات اسرائیلی این ماهواره جاسوسی می‌تواند در شب و روز از اشیایی به بزرگی 50 سانتی متر تصویر برداری کند. پرتاب افق 19 با همکاری وزارت دفاع و شرکت دولتی صنایع هوافضای اسرائیل انجام گرفت. آوی برگر، رئیس دفتر برنامه فضایی در وزارت دفاع اسرائیل.
Tonight we launched the Ofik 19 satellite.
امشب ما ماهواره افق 19 را که یکی از پیشرفته ترین ماهواره های سنجش از دور در جهان است به فضا پرتاب کردیم. این موفقیت مایه افتخار بزرگی برای وزارت دفاع اسرائیل، ارتش اسرائیل، صنایع هوافضای اسرائیل و دیگر صنایع دفاعی کشور است. همکنون در حال انجام آزمایش ها و نظارت بر استقرار این سامانه ماهواره‌ای در فضا هستیم و پس از تکمیل موفقیت آمیز آن، ماهواره برای بهره برداری عملیاتی به ارتش اسرائیل تحویل داده خواهد شد.
پرتاب این ماهواره حدود 2 ماه پس از جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل صورت می‌گیرد. جنگی که طی آن اسرائیل تأسیسات نظامی، هسته‌ای و تعدادی مناطق مسکونی ایران را در فاصله بیش از 1000 کیلومتر هدف قرار داد. در مقابل ایران نیز موشک‌هایی به سوی اسرائیل شلیک کرد که بخش زیادی از آنها رهگیری شد، اما شماری توانستند از سد سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل عبور کنند. وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه گفت برای هدایت حملات به ایران از بیش از 12,000 تصویر ماهواره‌ای استفاده شده است. آقای کاتس گفت ماهواره افق 19 که سه‌شنبه شب به فضا پرتاب شد توان این کشور را برای جمع‌آوری تصاویر مشابه افزایش خواهد داد.
خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارش مشترک هشدار دادند که جمهوری اسلامی پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل موجی از سرکوب را به راه انداخته است. در گزارش این دو نهاد آمده از 24 خرداد امسال تا کنون بیش از 20,000 نفر از مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی، خانواده قربانیان اعتراضات، اتباع خارجی، اعضای اقلیت‌های قومی و پیروان اقلیت‌های دینی بازداشت شدند. این گزارش همچنین به کشته شدن شهروندان بر اثر تیراندازی به سمت خودروها در ایستر بازرسی‌ها اشاره کرده و آن را شدیداً محکوم کرده است. برادر رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت سلامتی برادرش اعلام کرد او پس از حمله اسرائیل به زندان اوین به زندان فشافویه منتقل شده و ارتباطش با وکیل تقریباً غیر ممکن شده است. محمد رضا ولیزاده روز چهارشنبه در گفتگو با وبسایت کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران با اشاره به بیماری آسم برادرش گفته است وضعیت سلامتی رضا ولیزاده به دلیل گرد و غبار و هوای آلوده زندان فشافویه که در نزدیکی یک محل دفن زباله قرار دارد وخیم‌تر شده است. آقای ولیزاده همچنین خبر داده است که سازمان اطلاعات سپاه اسناد و مدارک هویتی اصلی برادرش را ضبط کرده و به او پس نمی‌دهد. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران پیشتر خبر داده بود که رضا ولیزاده خرداد امسال در اعتراض به ضبط اسناد قانونیش از جمله شناسنامه دست به اعتصاب قضا زده است. رضا ولیزاده که پیشتر با مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود در نوامبر سال 2022 از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور در 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانوادهش به ایران بازگشت و در اول مهر 1403 بازداشت شد. و حجم نقدینگی در ایران در 3 ماهه اول سال جاری با 32% رشد نسبت به سال گذشته به حدود 11.5 هزار میلیارد تومان رسید. خبرگزاری اسلام با استناد به آمار بانک مرکزی گزارش داده که حجم نقدینگی در کشور نسبت به پایان سال گذشته نزدیک به 9% رشد کرده است. نرخ رشد نقدینگی میزان افزایش حجم پول در گردش و شبه پول در اقتصاد طی دوره زمانی مشخصی است. این نرخ یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد است که اثرات مستقیم و گسترده‌ای بر تورم، نرخ بهره بیکاری و تولید دارد. به گزارش بانک مرکزی، انتشار اوراق بدهی دولت بیش از مقدار مصوب قانون بودجه و خرید بخش بزرگی از این اوراق توسط بانک‌ها از جمله دلایل افزایش رشد نقدینگی در کشور هستند.